بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و با همکارانم در مجله خبری نیمه شب با مجموعی از گزارش‌ها درباره رویدادهای جهان با شما خواهم بود. اما نخست همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد ملاقات سه‌جانبه‌ای با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها داشته باشد. خانم رایس در گفتگو با خبرنگاران در مصر گفت این گفتگوها بر تشکیل دولت فلسطینی متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا که این سخنان را بعد از ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ایراد کرد، گفت این ملاقات سه جانبه اولین ملاقات رهبران اسرائیلی و فلسطینی برای بررسی روند صلح در 6 سال اخیر خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه تاکید کرد به برنامه خود برای نصب 3000 سانتریفیوژ اتمی ادامه خواهد داد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت
ما میریم به سمت تولید سوخت هسته‌ای که نیاز به 3000 تا داره و افزایش 3000 تا. بالاخره ما باید 10000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. ما نیاز به 10 تا نیروگاه.
ایران در حال حاضر از 164 سانتریفیوژ آزمایشی برخوردار است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز که اکنون در اکوادور به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران گفت که توسعه تحصیلات هسته‌ای نطنز به زودی و اندک اندک صورت خواهد گرفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای اولین بار از زمان تصدی این سمت به افغانستان سفر کرد. قرار است آقای گیتس در این سفر با مقام‌های افغان و همچنین فرماندهان آمریکایی و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور ملاقات کند. دو سرباز ناتو بر اثر بمب در افغانستان کشته شدند. مقام‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند انفجار یک بمب جاسوسی شده در کنار جاده موجب مرگ دو سرباز ناتو شد. دست کم دو نفر در درگیری میان مردان مسلح و نیروهای دولتی سومالی در موگادیشو پایتخت این کشور کشته شدند.
با سپاس از مهدیه جاوید که نگاهی داشت به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما اشاره میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گفتگویی میشنویم در باره فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران. گزارشی در باره اعلامیه حقوق زنان در ایران. تجمع کارگران اخراجی و بیکار در مقابل اداره کار و ساختمان استانداری کردستان در سنندج. همچنین گزارش ها و مطالب دیگر. مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت اقلیت بهائی در ایران هشدار داده است. این مرکز که مؤسسه‌ای غیر انتفاعی و مقران در نیو هیون در ایالت کنتیکت آمریکاست و فعالیتش عمدتاً متمرکز بر جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران است، در بیانیه تازه خود می نویسد اقلیت بهائی در جمهوری اسلامی ایران تا بدان حد در معرض آزار و اذیت و حذف اجتماعی است که برای هر وجدان بیداری تکان دهنده است. رهبران این اقلیت دینی به قتل رسیدند، بناهای تاریخی و اموالشان منهدم شده است، جوانان بهایی از حق ادامه تحصیل و برخورداری از فرصت‌های شغلی محروم شدند و امکان عبادت آشکار نداشتند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ادامه بیانیه خود می‌نویسد بهایان در کشوری که زادگاه آیینشان است به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند. در گفتگویی که در این زمینه با دکتر رامین احمدی، پزشک فعال حقوق بشر و از دستندرکاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران داشتیم، این پرسش را مطرح کردیم که آیا تحول جدیدی سبب انتشار این بیانیه شده است؟ دکتر رامین احمدی:
بهایی یک جرم جنایی ساخته و متاسفانه ما میبینیم تعقیب و آزار اقلیت بهایی در ایران در حال افزایش هست. در ظرف سال گذشته به دستور آقای خامنه‌ای نظامیان ایران شروع کردن به جمع‌آوری لیست اسامی و آدرس‌های شهروندان بهایی در شهرهای مختلف و ما میدونیم که از در واقع اوت 2006 وزارت کشور از کادرهای سیاسی امنیتی خودش خواست که بر جمعیت بهایی نظارت داشته باشن و اون رو اداره بکنن اونها رو. این نظارت و اداره به ما این علامت رو میده که احتمال بسیار بدتر شدن این موقعیت بد فعلی وجود داره.
این تاریخ‌هایی که شما گفتید در واقع همش برمیگرده به دوران بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد. آیا رابطه‌ای بین این دو می‌بینید؟
ببینید، رهبر فعلی جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در گذشته همیشه به طور منظم دشمنی خودش رو با بهائیان نشون داده و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور آقای خامنه‌ای است. انتخاب آقای احمدی نژاد از تیر ماه 1384 و تا حدودی افزایش در واقع قدرت چهره‌های سیاسی محافظه‌کار به نظر میاد که رهبر جمهوری اسلامی رو در اعمال این سیاست‌های ضد بهایی خودش شجاع‌تر کرده باشه.
پس شما منظورتون این هستش که بیش از اون که آقای احمدی نژاد مؤثر باشه در این راهبرد جدید، آقای خامنه‌ای هست؟ و باز اگر منظورتون این هست، آقای خامنه‌ای به دلیل اعتقادات شخصی خودشونه فکر میکنید، یا اینکه مسئله روحانیت به طور کلی؟
در واقع این گزارش ما نشون میده که آزار اقلیت بهایی از سوی روحانیت به قبل از انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی هم بر میگرده. جامعه بهایی واقعا بیشترین خسارت ها رو همیشه در طول تاریخ خودش در ایران موقعی متحمل شده که نفوذ روحانیون در سیاست ملی و در دولت بسیار نیرومند بوده و روحانیون حاکم همیشه در واقع به طور منظم سعی کردن که زیراب دین بهایی رو بزنن و در نهایت اون رو از بین ببرن به کلی. اما از 1979، از بهمن 57 و زمانی که روحانیون ایران در حکومت قرار گرفتند، این امر بسیار برنامه ریزی و منظم و دائمی انجام شده.
دکتر رامین احمدی از مرکز اسناد حقوق بشر ایران بود در گفتگو با مریم احمدی از رادیو فردا. اولین نشست فعالان جنبش زنان ایران به منظور تهیه منشور زنان در تهران برگزار شد. برگزار کنندگان این نشست گفتند منشور باید با مطالبات روح زنان ایرانی مطابقت داشته باشد. شادی صدر، زهرا سعیدزاده، محبوبه عباس قلی‌زاده و فاطمه فرهنگ‌خواه از برگزار کنندگان این نشست بودند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
اولین جلسه فعالان جنبش زنان برای بررسی ایده منشور زنان در ایران در دفتر مشترک کارورزی سازمان‌های جامعه مدنی و مؤسسه راهی برگزار شد. این جلسه فرصتی را برای همنشینی آراء مختلف و تصمیم تاریخی در مورد منشوری هست که به گفته برگزار کنندگان جلسه اگر توسط نسل‌های پیشین جنبش زنان در ایران تهیه می شد، در حال حاضر زنان ایران در مرحله پس فراتر بودند. خانمها شادی صدر، زهرا سعیدزاده، محبوبه عباس قلی‌زاده و فاطمه فرهنگ‌خواه از دستندرکاران این جلسه تاریخی بودند. بیش از 30 نفر از فعالین جنبش زنان در ایران در جلسه حاضر بودند. از میان شرکت کنندگان به نام های شهلا لاهیجی، شهلا شرکت، فریده غیرت، مینو مرتضی، شیوا دولت آبادی، ژیلا بنی یعقوب، الهه کولایی، شهلا حائری، نیری توحیدی و بهاره هدایت را میتوان اشاره کرد. محبوبه عباس قلی‌زاده که از برگزار کنندگان این نشست بود میگوید خصوصیات منشور زنان باید توسط زنان ایرانی نوشته شود و این منشور به گفته خانم عباس قلی‌زاده میبایست با روح مطالبات زنان ایران اهم از قشر، طبقه، قوم، مذهب باشد و نشان دهنده خواسته های ملموس زنان ایران باشد. به گفته برگزار کنندگان جلسه، نحوه تامین منابع مالی بر اساس فعالیت های داوطلبانه خواهد بود و جذب هر گونه منابع از نیروهای خارج از جنبش زنان ایران غیر مجاز شمرده می شود. به دنبال این سخنان حاضران یکی یکی نظرات خود را که آیا باید منشوری تهیه شود یا نه بیان نمودند. در پایان جلسه بار دیگر محبوبه عباس قلی‌زاده گفت هیچ کس صاحب این حرکت نیست و برگزار کنندگان فقط دعوت کننده بودند. او اضافه می کند که ما زنان ایرانی می خواهیم دشمنی نباشد، ما می خواهیم رقابت نباشد و برای همین فعالان جنبش زنان ایران با مطرح کردن بحث منشور فکر می کنند که در این شرایط می توانند به وحدت و اینکه در کنار هم قرار گیرند کمک کنند.
گزارش الهه هیکس بود درباره نخستین نشست فعالان جنبش زنان در ایران به منظور تهیه منشور زنان. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ده ها کارگر بلا تکلیف کارخانه‌های نساجی کردستان، شاهو و آلومین روز دوشنبه برای چندمین بار در مقابل اداره روابط کار و ساختمان استانداری کردستان در سنندج تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به درخواست‌هایشان شدند. در این زمینه جعفر عظیم‌زاده مسئول روابط عمومی اتحادیه هیئت مؤسس اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی به رادیو فردا میگوید
امروز حدود 200 نفر تو این تجمع شرکت داشتن و این تجمع در واقع خواستشون ابقا در کار یا به هر حال ایجاد شغل بوده. هفته پیش که تجمع کرده بودن به این دوستان قول داده بودن که هفته آینده در حال این خواستای شما رو از دست ما خارج ما منعکس میکنیم تهران و تا یه هفته دیگه جواب میگیریم از تهران. یا امروز مراجعه کرده بودن که ببینم چه جوابی به اصطلاح بهشون دادم و فقط کارگران نساجی کردستان نبودن، در واقع کارگران نساجی کردستان، کارگران شاهو و کارگران آلومین بودن. در واقع اینا کارگرایی هستن که در نتیجه تغییر ساختار این کارخونه‌ها از کارشون کار شدن و امروز جمع شده بودن که این خواستاشون رو پیگیری کنن. موقعی که از نماینده‌هاشون مراجعه کردن به مسئولین روابط کار که ببینن به هر حال این پاسخی که قول داده بودن از طریق تهران بگیرن گرفتن یا نه، بهشون جواب داده بودن که ما به اصطلاح هنوز به تهران نفرستادیم و این مسئله باعث شده بود که به هر حال کارگرها بسیار به اصطلاح ناراحت خشمگین بشن از این قضیه و از همونجا راهپیمایی می‌کنن سمت استانداری کردستان. اونجا هم که میرسن اونجا هم با اینا این مثل پسخور در اولش برخورد تندی میشه که اینجا چه میکنید چهار میکنید فلان، ولی به هر حال با مقاومت کارگرانشون بودن و به اصطلاح طلبکارانه برخورد میکنن که ما حق بمونه. به هر حال نهایتا نماینده سیاسی امنیتی استانداری کردستان و نماینده روابط کار اداری روابط کار که پستانداری مستقره با نماینده کارگران آقای شیس امانی و حسن زاری و جبار خدادادی مذاکره میکنن، میگن که خواستاتون رو مکتوب بکنید و بدید ما به هر حال بهشون رسیدگی میکنیم.
اقدام بعدی این کارگرها چه خواهد بود و آیا وعده ای از سوی مسئولان استانداری کردستان به اینها داده شده، مهلتی داده شده یا نه؟
به این دوستان اعلام کردن که تا چهارشنبه به اصطلاح جواب بهتون میدیم که این خواستار به اصطلاح به کجا میرسه و فلان. کارگران قبول میکنن که چهارشنبه منتظر بشن و اگر چهارشنبه به اصطلاح جواب مثبت و خوبی به اینا ندم، تصمیم دارم که یک شنبه آینده دوباره مقابل اداره روابط کارستان کردستان تجمع کنم برای پیگیری خواستاشون.
جعفر عظیم‌زاده مسئول روابط عمومی هیئت مؤسس اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی بود در گفتگو با رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نخستین دیدارش در این سمت از مقر سازمان ناتو در بروکسل اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق را بسیار منفی توصیف کرد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از حمید فاطمی می‌شنویم.
رابرت گیتس که در ماه گذشته میلادی به جای دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع آمریکا منصوب شد، روز دوشنبه امروز پس از ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیک با یاپ ده هوبشفر دبیر کل سازمان ناتو گفت جمهوری اسلامی ایران آشکارا بر این باور است که آمریکا در عراق گرفتار شده و میپندارد که خود ابتکار عمل را در دست دارد. رابرت گیتس افزود جمهوری اسلامی هیچ اقدام سازنده‌ای در عراق انجام نمی‌دهد و از این گذشته از حزب الله برای ایجاد مناقشه در لبنان حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بر عهده دارد. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بازی می کند. او گفت که به نظر وی اگر جمهوری اسلامی نقشی سازنده در عراق بر عهده گیرد امکان تعامل وجود خواهد داشت.
حمید فاطمی گزارش میداد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس گفت حضور نیروهای آمریکا در منطقه تنها به مناسبت درگیری‌ها در عراق نیست. حضور نیروهای آمریکا نشان دهنده تضمین دوباره به دوستان آمریکا در منطقه خاورمیانه است. دیک چینی گفت ما اکنون یک حضور برتر در منطقه داریم و پیشبینی میکنیم که در آینده نیز داشته باشیم. پریچهره فرزام گزارش میدهد.
روز یک شنبه 14 ماه ژانویه شبکه خبری فاکس با دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا گفتگویی داشت، نسبتاً طولانی. در این گفتگو علاوه بر مسئله عراق که در حال حاضر در سیاست خارجی آمریکا برخوردار از اولویت است، به مسئله ایران نیز پرداخته شد. از آقای چینی پرسیده شد رئیس جمهوری در هفته جاری خیلی شدید درباره ایران سخن گفت و این تنها سخن گفتن نبود. رئیس جمهوری بازداشت ایرانی‌های را که در عراق باعث گرفتاری و برهم زدن اوضاع می‌شوند نیز مجاز شمرد. رئیس جمهوری علیه بانک‌های ایران نیز شروع به اقدام کرد و یک سیستم دفاعی هوایی و همچنین یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام داشت. خبرنگار شبکه خبری فاکس می‌پرسد شما چه پیامی را به ایران می‌فرستید و تا چه اندازه از نظر شدت پاسخ آن خود را آماده کرده اید؟ دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به گمان من کاملا روشن است که ایران اگر منظورتان به داخل عراق است به دنبال دردسر می‌گردد و رئیس جمهوری همانطور که گفتید پاسخ این مسئله را داده است. من فکر می‌کنم این کاملا همان کاری بوده که باید انجام می‌شده است، اما ایران در چارچوب وسیع‌تری یک مشکل است. آنان طوری عمل کردند که یک بحران بزرگ را در سراسر منطقه به وجود آوردند. اگر شما به کشورهای حوزه خلیج فارس بروید و با آنان گفتگو کنید، اگر شما به عربستان سعودی بروید یا درباره اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها صحبت کنید، تمام منطقه به مناسبت رفتارهای آقای احمدی نژاد نگران است. کسی که به نظر می‌رسد یک فرد رادیکال است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه می‌گوید البته همزمان ایران در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است. آنان در جایی نشستند در تنگه هرمز که روزانه بیش از 20% از تمام نفت جهان از آن می‌گذرد، بیش از 18 میلیون بشکه در روز. دولت ایران از حزب الله به عنوان یک یار و یاور استفاده می‌کند. و همکاری با حماس و حمایت آنان از حماس در غزه دخالت در روند صلح خاورمیانه است. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید در نتیجه تهدیدهایی که ایران معرف آن است رو به افزایش است. معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تنها به این دلیل نیست که ما در عراق حضور داریم، بلکه به نیروهای ویژه ما نیز ارتباط دارد. به عنوان مثال حضور نیروهای ویژه ما در منطقه نشان دهنده تضمین دوباره آمریکا به دوستانش در منطقه خاورمیانه است، به اینکه به تأمین امنیت آنان متعهد است و اینکه ما یک حضور برتر در منطقه داریم و پیش بینی می‌کنیم که در آینده نیز حضور عمده‌ای در خاورمیانه داشته باشیم.
پریچهره فرزام نگاهی داشت با گفتگوی دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با شبکه خبری فاکس نیوز. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. پخش یک برنامه طنز در مورد مسلمانان شهر کوچکی در کانادا از تلویزیون دولتی این کشور که در نخستین قسمت بیش از 2 میلیون بیننده کانادایی را به خود جلب کرد مورد توجه جامعه شناسان کانادایی قرار گرفته است. بسیاری از رهبران جامعه مسلمانان کانادا با تشویق پیروان خود به تماشای این برنامه طنز خواستار مدارا و انعطاف بیشتر در دیدگاه‌های مذهبیشان شدند. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
یک برنامه طنز که برای اولین بار در CBC تلویزیون دولتی کانادا پخش شد با جلب بیش از 2 میلیون بیننده نام خود را در سطر اخبار رسانه‌های سراسر این کشور قرار داده است. مسجد کوچکی در پریری نام برنامه تلویزیونی است که تصویری طنزآمیز از مسلمانان کانادا ارائه می‌دهد و در اولین نمایش خود از شبکه دولتی این کشور توجه بسیاری از صاحب نظران این کشور را به خود جلب کرده است.
No, don't put that on. I've been planning this for months. It's not like I dropped a bomb on him. If Dad thinks it's suicide, so be it. This is Allah's plan for me. I'm not throwing my life away. I'm moving to the prairies. To run a mosque?
اولین بخش این برنامه طنز با مکالمه تلفنی وکیلی مسلمان در صفحه پرواز به ایالات متحده با مادری است که در تلاش است وی را متقاعد کند تا از پرواز با آمریکا صرف نظر کند.
Step away from the bag. You're not going to paradise today. Excuse me, what is going on? You must have the wrong person.
در حالی که حدس و گمان‌ها و بعضن نگرانی‌های جدی پیرامون واکنش رهبران جامعه مسلمانان کانادا از پخش این برنامه طنز در تلویزیون دولتی کشور وجود داشت، جامعه شناسان تماشای این برنامه توسط بیش از 2 میلیون بیننده کانادایی را نشانه تحمل و مدارای اقشار مختلف این جامعه نسبت به مذهب و مسائل پیرامون آن ارزیابی کردند. پیش از نمایش اولین بخش از این برنامه طنز، رهبران مذهبی مقیم این کشور و امام‌های مساجد سراسر کانادا مصرانه از پیروان مسلمان خود خواسته بودند تا به تماشای این برنامه بنشینند. مسجد کوچکی در پریری کمدی است که حول زندگی مسلمانان شهر کم جمعیتی در منطقه ساحلی کانادا تهیه شده است. محمد المصری رئیس کنگره مسلمانان کانادا و امام مسجدی در تورنتو در گفتگوی با خبرگزاری رسمی کانادا گفته است من بر این باورم زمان آن فرا رسیده تا مسلمانان بتوانند به خود بخندند و ظرفیت پذیرش طنز را در خود و دیدگاه‌های مذهبیشان جای دهند. رئیس کنگره مسلمانان کانادا به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است این برنامه تلویزیونی طنز که به دلیل مطرح کردن مسائلی همچون چالش‌های مسلمانان پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر توجه و علاقه بسیاری از بینندگان را به خود جلب کرده، به احتمال زیاد امکان پخش در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا را نخواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرده است ادای طنزگونه دشواری‌هایی که برخی مسلمانان در سفرهای خود به مرز کانادا و ایالات متحده با آنها روبرو شدند بتواند مقامات مسئول را با واقعیت‌ها آشنا کند. گرچه تهیه کنندگان برنامه طنز مسجد کوچکی در پریری با چالش‌های پیش رو، سوء تعبیرها و یا سوء تفاهم‌هایی که ممکن است نمایش طنز زندگی مسلمانان در کانادا پدید آورد آگاهی داشتند، اما تماشای این برنامه توسط بیش از 2 میلیون کانادایی که در سطح استانداردهای برنامه‌های تلویزیونی و حتی طنز کانادا رقمی بی‌سابقه است به آنها اثبات کرده است تولید زرقا نواز تهیه کننده مسلمان این برنامه موفق و پربیننده خواهد بود. مریم اقوامی، تورنتو.
آخرین مطلب این مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گزارشی است از لس آنجلس. استینگ خواننده انگلیسی تبار راک اند رول و عضو گروه قدیمی پلیس که در جنبه‌های گوناگون خوانندگی از جمله در اجرای موسیقی جاز و موسیقی جهانی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است، این بار در تالار دیزنی لس آنجلس به بازخوانی ترانه‌های دوران رنسانس پرداخت که به شدت مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
Songs from the Labyrinth نام آخرین و تازه‌ترین آلبوم استینگ و نتیجه همکاری او با نوازنده عود اهل بوزنی ادین کارامازوف است که در هفته‌های گذشته در صدر فهرست موسیقی کلاسیک جهان قرار داشته است. خواندن این نوع موسیقی که به دوره ملکه ویکتوریا در انگلستان باز می‌گردد، به گفته خود استینگ نشان تغییر سبک و شیوه خوانندگی او نیست، بلکه نوعی تجربه و تغییر جهت موقت است برای آزمایش انواع دیگری از موسیقی برای این خواننده پیشرو و تحول پذیر. قبل از آغاز کنسرت 75 دقیقه‌ای خود در تالار دیزنی لس آنجلس با لباس رسمی مشکی در مقابل تماشاگران ایستاد و از آنها خواست تا از دست دادن میان ترانه‌ها خودداری کنند، چرا که زنگ آن ممکن است با حالت نرمش و کنترل صدایی که اجرای ترانه‌های قرن 16 به آن نیاز دارد برخورد پیدا کند. در میان ترانه های خوانده شده در کنسرت دیزنی هال، دو نمونه از ساخته های ملکه ویکتوریا در وصف معشوق رابرت دورو اجرا شد که عملا سر خود را در راه عشق این ملکه باکره از دست می دهد. ترانه های دیگر لابیرنت از نامه های این سردار به ملکه انگلستان در دوران تبعید گرفته شده است که در لابلای ترانه ها توسط استینگ خوانده شد. But I saw that I was like to go without it, and that any might have preferment but I. Whereby I began to sound the cause, and guessed that my religion was my hindrance. یک گروه همخوانی مردانه و موسیقی کارامازوف 41 ساله نیز که از چند نوع عود بزرگ و کوچک برای نواختن این آثار استفاده می کرد، به نوبه خود تماشاگران را مجذوب ساختند. در پایان این برنامه موفق، استینگ با اهدای ترانه معروف خود و گروه پلیس Message in the Bottle به دو تن از اعضای این گروه که در میان جمعیت حضور داشتند، به این شایعه قوت داد که گروه پلیس در چند ماه آینده برای اجرای یک کنسرت بار دیگر گرد هم خواهند آمد. هنر خوانندگی استینگ از پس از همکاری با گروه پلیس زمانی به اوج رسید که او کوشید تا از انواع ناشناخته موسیقی در پیشبرد حرفه آوازخوانی خود استفاده کند. Seas have their source, and so have shallow springs. گزارشی بود که فیروزه خطیبی درباره کنسرت استینگ خواننده مشهور انگلیسی تبار در تالار دیزنی لس آنجلس فراهم آورده بود. در پایان این مجله خبری نیمه شب نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر. وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات سه جانبه با محمود عباس و اهودالمت را تایید کرد.
ایران میگوید به برنامه خود برای راه اندازی 3000 سانتریفیوژ ادامه میدهد. وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرد. دو سرباز ناتو بر اثر انفجار